شب نیست که صد مرمد با باد سوانی گر پیر مغان مرشد ما شد چه تفاوت گر پیر مغان مرشد ما شد چه تفاوت در هیچ سری نیست که سریز خدا نیست در هیچ سری نیست که سریز خدا نیست
کس نیست که افتاده یه هم ظلم دوتا نیست کس نیست که افتاده یه هم ظلم دوتا نیست
دوستانی شنونده در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. مردی را غلامی بود لقمان نام. لقمان غلامی بود دانا، با وفا، مهربان و خیرخواه و خلاصه خوبی ها را در خود یک جا گرد آورده بود و از این رو نزد ارباب بسیار عزیز بود. اربابش او را حتی بر فرزندانش مقدم می داشت. خواجهش می داشتی در کار پیش، بهترش دیدی ز فرزندان خیش. زان که لقمان گرچه بنده زاد بود، خواجه بود و از هوا آزاد بود. عشق ارباب به لقمان آن اندازه بود که جز از غذایی که لقمان از آن خورده بود نمی خورد. او هر غذایی را که لقمان از آن نخورده بود دور می ریخت. روزی برای ارباب لقمان خربوزه به ارمغان آورده بودند. فرزندش را گفت تا لقمان را فرا خواند. خربوزه را پاره کرد و یک قاچ به لقمان داد. لقمان آن را چون عسل بلعید. ارباب که دید لقمان خربوزه را بسیار دوست داشت، قاچ دوم و سوم را به او داد تا به 17 رسید. تنها یک قاچ باقی ماند. ارباب آن را به خود اختصاص داد و خواست آن را بخورد تا ببیند این خربوزه چقدر شیرین است که لقمان آن را چنین با اشتها می خورد. اما چون بخورد از تلخیش آتش فروخت، هم زبان کرد آبله هم حلق سوخت. خربوزه نه تنها شیرین نبود، بلکه چنان تلخ بود که زبان ارباب آبله زد و حلقش سوخت. دقایقی گذشت و حال ارباب بهتر شد. پرسید لقمان، چگونه تو این زهر تلخ را چنین با اشتها خوردی و خم به ابرو نیاوردی؟ نوش چون کردی تو چندین زهر را، لطف چون انگاشتی این قهر را. این چه صبر است این صبوری از چه روست، یا مگر پیش تو این جانت عدوست؟ مگر تو دشمن جان خود هستی؟ لقمان گفت من از دست تو شیرینی ها چشیدم و نعمت ها گرفتم، شرم کردم تلخی این یکی را به رویت بیاورم. این ناسپاسی است که هزار هزار خوبی ببینم و هنگام یک ناخوشی فغان برآورم. در واقع دست شیرین بخش تو تلخی در این خربزه باقی نگذاشت. آری، محبت کیمیایی است که هر تلخی را شیرین می کند، درد را شفا می دهد و مرده را زنده می کند. در پناه حضرت دوست، بدرود.
همراهان گرامی، آنچی که شنیدید برنامه گلبرگ بود. همکنون همسفران را خواهید شنید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
هم سفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در آخرهای ماه دکبر سال گذشته میلادی، انیقترش سال 2024، بخشیده به روز بین المللی مهاجرت، در خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان با اشتراک شهناز نادری، معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، خدا نظر آجی محمد، نماینده اتحاد اروپا در تاجیکستان، رادیم ژاک، مدیر منطقوی ICMPD در منطقه اروپای شرقی و آسیای میانه و کارمندان وسایط اخبار عامه، چاره‌بینی تنتنوی برگزار شد. شهناز نادری، معاون وزیر مهنت مهاجرت، ضمن سخنرانی خود از نقش روزنامه‌نگاران در انعکاس و حل مسئله های مربوط به مهاجرت مهنتی یادآور شده، از جمله گفت ژورنالیستان، بلاگرها و دیگر کارمندان وسایط اخبار عامه در انعکاس و حل مسئله های مهاجرت مهنتی نقش مهم دارند. تا تنها با کمک مطبوعات، رادیو و تلویزیون، سامانه و رسانه‌های اینترنتی امروز ما می‌توانیم اطلاعات درست را درباره قانون‌های نو به نوع مهاجرتی که در روسیه و دیگر کشورها قبول کرده می‌شوند و مهاجران مهنتی تاجیک سری وقت رسانیده و بلند برداشتن سطح دانش، معرفت، جهانبینی و تخصصی مهاجران تاجیک مساعدت نماییم. سامانه آیلتجه در این باره می نویسد خانم نادری قید کرد که سال 2024 نوابسته به همه مشکل های موجوده برای وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان سال با برار بود، زیرا توانستیم با سه دولت خیلی پرقوت از جمله ژاپن، کره جنوبی و قطر برای انتقال قوه کاری به این کشورها سازشنامه های مفید دو جانبه را به امضا رسانیم. این دولت ها آماده اند که مهاجران مهنتی تاجیک را قبول نمایند، ولی پیش از سفر ما باید مهاجران مهنتی را آماده سازیم تا زبان کشور قبول کننده را اقلن در سطح گفتگو آموزند، با قانونهای مهاجرتی این دولت ها آشنا شوند و از نگاه کسبی آمادگی بگیرند. معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان همچنین درباره کورس‌های رایگان و کوتاه مدت آموزش زبان‌های خارجی، مرکزهای کسب و هنر آموزی برای کلانسالان و دیگر تدبیرهایی که از جانب وزارت با مقصد کمک به مهاجران تاجیک راه اندازی شده اند اطلاع داد. بخشیده به روز بین المللی مهاجرت، یک قطار کارمندان وسایط اخبار عامه کشور، ژورنالیستان و بلاگرها که مواد و فیلم و برنامه های خود را در موضوع مهاجرت و آزمون پیشنهاد کرده بودند، با جایزه میدیا اوارد 2024 قدردانی شدند. عزیزان همراه، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. عزیزان همراه، یک خبر بسیار خوشحال کننده در پایان سال جاری میلادی، انیخترش سال 2024 منتشر شد که خانواده را بسیار خوشحال کرد. این بود که تالی بگیم قلوف، ساکن دهه شورناوه شهر پنجکنت در قزاقستان یافت شد. این مرد تاجیک را که هنوز سال 2003 با نیت مردکاری به روسیه سفر نموده به نام و نشان گم شده بود، پس از 21 سال پیدا کرده اند. در این باره وزارت کارهای داخلی کشور خبر داده است. بنابر اطلاع پدپلکونیک اکبر شریفی، طالب بگیم قلوف از قزاقستان یافت شده است. این مرد اصلاً از دهه شورناوه شهر پنجکن بوده، سال 2003 هنگام سفر به روسیه در حدود قزاقستان با صدمه نقلیاتی گرفتار شده است. بر اثر صدمه طالب بگیم قلوف آسیب معینه سر برداشته، با فراموش خاطری گرفتار شده، کی و از کجا بودنش را به یاد آورده نتوانسته است. تمام معلومات درباره خود و نزدیکان و پیوندانش از خاطره این مرد با پرگی زدوده شده تا این وقت در یک حوله یک شهروند قزاقستان در شهر چیمکنت زندگی میکرده است. جستجوی طالب بگیم قلوف با درخواست پدرش از سال 2014 این جانب ادامه داشت، ولی او زمان پیدا و به وطن آورده شد که والدانش دیگر در حیات نیستند. پیدا شدن این مرد خاندان برای همسر و فرزندانش و دیگر اعضای خانواده حادثه پرنشاط و خرسندی آور گشت. یاران همراه، در دیار غربت نسبت به خبرهای خوب، خبرهای ناراحت کننده هم پخش می شوند که روح و روان آدمی را غمگین می کند. که یکی از این خبرهای ناراحت کننده که در پایان سال گذشته میلادی رخ داد، این بود که در ولایت تویر یک مهاجر تاجیک 4 فرزند نابالغش را بی‌رحمانه به قتل رسانده است. پس از کشتار وحشیانه کودکانش، مرد قصد خودکشی نموده به خودش آسیب وزنین جسمانی رسانده است. و اطلاع سامانه آیلتجه پدر فرزندکش را به بیمارخانه انتقال دادند که در حالت وزنین قرار داشت و با یاری دستگاه مخصوص طبی با راه سنی نفس می گرفت، ولی پلیس علیه او با اتهام کشتار کودکان نابالغ پرونده جنایی آغاز نموده است. این حادثه ناخوش در یک بستانسرای محله میجورکا یک حدود تور روی داده در عرفه سال نو میلادی. مهاجر 37 ساله تاجیکی و نزدیکی صاحب شهروندی روسیه گشته است، شبانه 4 فرزند نابالغش را به قتل رسانده است. کودکان کشته شده پسرچه های 3، 5 و 7 ساله بوده. طفل چهارمی به دست پدر کشته شده دخترچه 1.5 ساله بوده است. به نوشته سامانه های روسی این آیله مهاجر صاحب 6 فرزند بوده اند، ولی شب روی دادن این حادثه وحشتناک 2 فرزند کلانی آنها به خانه کدام خشان مهمانی رفته خوشبختانه زنده مانده اند. گفته می شود که مرد فرزند کش در این بستانسرای همراه برادرش زندگی می کرده است. عزیزان همراه، همان گونه که می دانید در سال 2025 با قانونهای مهاجرتی روسیه تغییرات و علاوه های زیاده وارد می شوند که به مشکلات مهاجران افزوده خواهد شد، و این سال در قلمرو روسیه قانونها برای مهاجران سخت‌تر خواهد شد. سال 2025 ارزش پتنت برای مهاجران مهنتی در روسیه تغییر می‌یابد و در منطقه های گوناگون فرقیت های نظررس باقی می‌ماند. در این باره سامانه رسمی کنسولتنت پلیوس خبر می‌دهد. پتنت یا همان اجازتنامه کاری که بدون روادید حقوق کار کردن را به شهروندان خارجی می‌دهد، از 3 جزء عبارت است. معیار اساسی 1200 روبل. کوفیسنت دفلیاتور یعنی نشان دهنده هایی می باشند که با یاری آنها دولت حسابکنی بعضی اندازها و پرداخت ها را با نظرداشت تغییریابی دائمی اصلاح می کند، یعنی 2594 روبل، و کوفیسنت منطقوی از جانب مقامات محلی معین کرده می شوند. به نوشته سامانه آسیا پلوس، ارزش گرانترین پتنت در سال 2025 در ولایت کراسنودار 17120 روبل، در ولایت چلیابینسک 15000 روبل و در ولایت تور 14973 روبل خواهد بود. در همین حال ارزانترین پتنت در چچنستان 3113 روبل مقرر شده است. افزایش پتنت در چچنستان 233 روبل، قریم 372 روبل، مردوی 442 روبل، تووا 446 روبل نسبتاً کمتر می باشد. در همین حال در ولایت کراسنودار پتنت 7040 روبل و در ولایت چلیابینسک 6780 روبل گران شده است. استثناء جمهوری خاکاسیا است که در آنجا ارزش پتنت 7085 روبل تا 6226 روبل کاهش یافته است. شهروندان خارجی که در منطقه های دنسک، لوگانسک، زاپاروژ و هرسون کار میکنند با شرط گذشتن انگشت نگاری و صورتگیری از ضرورت خریدن پتنت آزاد میباشند. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
مسافرم با شهری نامسلمان، خداوند ببین حالی غریبان، تو رحم کن که ما جویای توی مسلمان مسلمان مسلمان. ما غریبیم 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 غریب، زیدی دارد مادر به نصیب به نصیب. ما غریبیم 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 غریب، زیدی دارد مادر به نصیب به نصیب.
یارانی همراه، امیدوارم که همسفران مورد پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه آسیای مرکزی در هفته رو میشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیدی هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. علی اکبر احمدیان، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی، در راستای دیپلماسی امنیتی و با هدف تقویت مناسبات سیاسی امنیتی با کشورهای منطقه قفقاز جنوبی، به دعوت همتایان آذری و ارمنی خود در سفری از پیش تنظیم شده صبح چهارشنبه وارد باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شد. وی ضمن ملاقات با همتایان خود در باکو با الهام علیه رئیس جمهوری آذربایجان و در یروان با نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان دیدار و گفتگو کرد. تقویت مناسبات دو جانبه در حوزه های سیاسی، امنیتی، دفاعی، اقتصادی و همچنین رایزنی برای افزایش تعاملات در حوزه های انرژتیکا، کریدورها و مباحث مربوط به صلح و ثبات در منطقه قفقاز جنوبی از جمله اهداف این سفر عنوان شده است. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری گفت سفر برنامه ریزی شده رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان در اواخر دی ماه یک سفر دو روزه و اولین سفر منطقه پزشکیان به منطقه اوراسیا خواهد بود. در این سفر قرار است اسناد مهمی در زمینه اقتصادی، تجاری و فرهنگی به امضای دو طرف برسد. بازگشایی یکی از مراکز مهم فرهنگی در تاجیکستان و افتتاح مرکز سلامت هلال احمر در تاجیکستان یکی دیگر از موضوعات دستور کار است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران قرار است در نیمه دوم ماه دی جاری برای دیدار با امام علی رحمان همتای تاجیکستان خود به شهر دوشنبه سفر کند. سفری که می تواند فرصت برای تقویت روابط دو جانبه و گسترش همکاری ها در زمینه های مختلف به ارمغان بیاورد. هیئت های بلندپایه از تجار و پزشکان ایرانی که در طول این سفر همراه پزشکیان هستند، علاوه بر ایجاد کمیته همکاری مشترک میان دو کشور و راه اندازی پروازهای مستقیم بین دوشنبه و شیراز نیز در دستور کار قرار دارد. انعقاد توافقنامه تجاری ترجیحی بین دو کشور از موضوعات مهم اقتصادی است که به اتاق مشترک ایران و تاجیکستان در این سفر پیگیری میکند تا قدرت رقابت بازرگانان ایرانی را در بازار تاجیکستان ارتقا دهد. موضوع مهم دیگر برقراری سیستم بانکی میان دو کشور است. اتاق مشترک همچنین بر رشد گردشگری ایران و تاجیکستان با توجه به تشابهات فرهنگی طرفین تأکید دارد و قابل توجه است که در ایران ظرفیت چشمگیر در جذب گردشگران سلامت از تاجیکستان وجود دارد. این هفته ازبکستان خودروهای باری ایران را از پرداخت عوارض عبور معاف کرد. این موضوع در قانون بودجه دولتی ازبکستان برای سال 2025 منعکس شده است. این تصمیم بر اساس توافق متقابل بین دو کشور با هدف تقویت روابط تجاری دو جانبه اتخاذ شده است. همچنین فریدون نصرالدینوف سفیر جمهوری ازبکستان در تهران با سید رضا صالح امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دفتر وزیر دیدار و با یکدیگر پیرامون تقویت روابط و همکاری های مشترک در سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنعت دستی گفتگو کردند. در دیدار فریدون نصرالدین سفیر ازبکستان در تهران با علی اکبر صفایی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بندرها و دریانوردی نیز بر آمادگی رشد همکاری های حمل و نقل و ترانزیتی دو جانبه و منطقه ایران و ازبکستان برای اجرایی سازی تسهیل تجارت بین دو کشور تأکید شد. اعلام آمادگی سازمان بنادر و دریانوردی برای حل و فصل سریع مسائل و مشکلات تجار و بازرگانان ازبکستانی در مسیر کریدورهای منطقه‌ای عبور از ایران و مبادله هیئت‌های تجاری دو طرف با ویژه بازدید نمایندگان فنی، تجاری و بازرگانان و شرکت‌های حمل و نقل ازبکستان از ظرفیت‌های بندر ایران برای بهره‌گیری از مسیرهای متنوع ترانزیتی بین دو کشور در چارچوب کریدور شمال جنوب از دیگر موضوعات مطرح شده در این دیدار بود. رسانه ها و مقامات رسمی ارمنستان دوشنبه شب گزارش دادند که از روز دوشنبه کنترل مرز ارمنستان و ایران در گذرگاه مرزی آگاراک به طور کامل به ماموران مرزبانی ارمنستان سپرده شده است. پیش از این نیروهای مرزی گارد مرزبانی فدراسیون روسیه مسئولیت حفاظت از این گذرگاه را بر عهده داشتند. به اعتقاد ناظران ارمنستان با کنترل کامل مرز خود با ایران فصل جدید از استقلال خود را رقم زد. این تصمیم که پس از سالها حضور نیروهای روسی در این منطقه اتخاذ شد نشان از اراده جدی ارمنستان برای تعیین سرنوشت خود دارد. با این اقدام ارمنستان گام بلندی به سوی کاهش وابستگی به روسیه برداشته و به دنبال تعریف مجدد جایگاه خود در منطقه قفقاز جنوبی است. استاندار ترکستان معاون اول رئیس جمهور قزاقستان شد. قاسم جارمت تاقیب رئیس جمهور قزاقستان با صدور حکم دارخان ساتی بالیدی را به عنوان معاون اول رئیس جمهور قزاقستان تعیین کرد. در این حکم تاقیب از ساتی بالیدی خواسته است که در راستای پیشبرد اهداف دولتی و تقویت هماهنگی میان نهادهای دولتی کشور فعالیت‌های خود را آغاز کند. انتصاب اخیر در راستای تقویت ساختار حکومتی و افزایش کارآمدی مدیریت قزاقستان انجام شده است. از دیگر سو قاسم جارمت تاقیب رئیس جمهور قزاقستان در مصاحبه با روزنامه آناتولی سازمان کشورهای ترک را شریک کلیدی گیاپلیتیک کشورش معرفی کرد و بر اهمیت همکاری های اقتصادی به ویژه در چارچوب کریدار میانی تأکید کرد. رئیس جمهور قزاقستان با بیان اینکه ارتش روسیه شکست ناپذیر و اوکراین با کمک غرب در برابر مسکو ایستاده است گفت آستانه آمده است در جنگ اوکراین میانجیگری کند. این هفته بلاروس در میان تنش با ارمنستان ریاست اتحادیه اقتصاد اوراسیا را بر عهده گرفت و متعهد بر رشد این اتحادیه شد. با وجود بایکوت سفر به بلاروس توسط پشینیان، کارشناسان معتقدند این تنش تأثیر چندانی بر فعالیت ارمنستان در این اتحادیه نخواهد داشت. ارمنستان که عضویت خود در سازمان پیمان امنیت دستجمعی را عملا به حالت تعلیق درآورد و بازگشت به این سازمان را تقریبا غیر ممکن می داند، هرگز کاری در اتحادیه اقتصاد اوراسیا را بایکوت نکرده است. روابط یروان و مینسک زمان روبه و خامت گذاشت که رئیس جمهور بلاروس حمله نظامی جمهوری آذربایجان به قره‌باغ کوهستانی را به عنوان جنگ آزادی بخش توصیف کرد. پس از آن پشینیان اعلان کرد که هیچ مقام رسمی از ارمنستان تا زمانی که لوکاشنکا در آنجا رئیس جمهور را بر عهده دارد به بلاروس سفر نخواهد کرد. در همین حال اعلام شد تجارت ارمنستان با امارات متحده عربی در 9 ماه اول سال 2024 به طور چشمگیر افزایش یافت و به 5 میلیارد دلار رسیده است. کارشناسان معتقدند این افزایش ناشی از صادرات مجدد طلای روسیه از طریق ارمنستان به امارات است که به دلیل تحریم‌های روسیه صورت می‌گیرد. در 9 ماه اول سال گذشته میلادی تجارت ارمنستان با امارات متحده عربی بیش از 6 برابر افزایش یافت و از 888 میلیون دلار به تقریبا به 5 میلیارد دلار رسید. نکته قابل توجه این است که ارمنستان عمدتاً به امارات صادرات داشته و نه واردات. با وجود تلاش اپوزیسیا گرجستان برای ایجاد بی‌ثباتی و جلب حمایت غرب، حزب رویای گرجستان موفق به تحکیم موقعیت خود در قدرت شد. کاهش حمایت خارجی از اپوزیسیا و مشروعیت دولت جدید چالش‌های اپوزیسیون را برای با چالش کشیدن دولت افزایش داده است. انتخاب دوباره حزب رویای گرجستان به عنوان حزب حاکم در انتخابات پارلمانی 26 اکتبر و بیانیه اخیر نخست وزیر گرجستان مبنی بر تعلیق مذاکرات عضویت بین اتحادیه اروپا و گرجستان تا پایان سال 2028 مقامات اتحادیه اروپا را بران داشت تا خواستار اقدام بیشتر از جمله تعلیق توافقنامه سفر بدون ویزا در مورد گرجستان شود. در مقابل نخست وزیر گرجستان و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه توصیه کرد که بهتر است مراقب اوضاع اوکراین باشد و درباره روسیه و گرجستان دروغ نگوید. رئیس جمهور فرانسه روسیه را به افزایش تجاوز ضد اروپایی ها و دخالت در انتخابات کشورهای مختلف متهم کرد و همچنین جمهور آذربایجان و ایلان ماسک را به دخالت در انتخابات و سیاست داخلی فرانسه متهم کرد که با واکنش تند باکو روبرو شد. جمهوری آذربایجان در واکنش به اظهارات رئیس جمهور فرانسه در نشست سفیران این کشور در کاخ الیزا آنها را اظهارات تحریک آمیز که واقعیت‌ها را تحریف می‌کند خواند. آیخان حاجی‌زاده رئیس سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه آذربایجان گفت که جنگ توسط آذربایجان در سرزمین‌های تحت حاکمیت و مطابق با هنجارها و اصول حقوق بین‌الملل و تنها با هدف پایان دادن به اشغالگری ارمنستان انجام شده است. این مقام آذربایجانی همچنین پاریس را به دنبال کردن سیاست خارجی غیر مسئولانه متهم کرد. جمهوری آذربایجان از فرانسه خواست که به اقداماتی که به صلح کمک نمی کند و ثبات منطقه را برهم می زند پایان دهد. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار نگهدارتان باد.
یارانی همراه، تکراری راه روشن را خواهید شنید. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوندی بخشاینده و مهربان. سلام عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راه روشن را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت 153، ارزش دوستی با مردم. امام علی علیه السلام می‌فرماید دوستی با دیگران نیمه از خرد است. آیا تا به حال به روابط دوستانه اطرافیانی خود فکر کرده اید؟ این روابط چه جایگاهی در زندگی شما دارد؟ رابطه و تعامل شما با خانواده و نزدیکان و یا همسایگانتان چگونه است؟ خواهان تجربه دوست داشته شدن هستیم و دوست داریم که دیگران به ما توجه و محبت کنند. دوست داشته شدن از لحاظ روانی حس کامل بودن و مورد حمایت بودن را به ما می دهد و باعث می شود عملکرد بهتری داشته باشیم. هنگامی که موفق می شویم که محبت دیگران را به خود جلب کنیم، احساس آرامشی بیشتر و اضطراب کمتری خواهیم داشت. بنابراین یکی از ضروریات زندگی داشتن روابط دوستانه و صمیمانه است. امام علی علیه السلام در حکمت 142 نهج البلاغه نیز به این مطلب اشاره کرده و می فرماید اظهار محبت و دوستی با مردم نیمه از عقل است. امام علی علیه السلام در این حکمت از واژه تودد استفاده می کند که با معنی محبت کم متفاوت است. تودد محبت قلبی است که با اظهار و ابزار همراه است. پس اگر کسی را دوست دارید، چی از دوستان و اعضای خانواده باشد و چی از همسایگان و آشنایان، این محبت را بر زبان آورید و آن را ابراز کنید تا محبت ها بیشتر شوند و دوستی ها تداوم و استمرار بیشتر پیدا کنند. در روایت است که مرد از مسجد گذر کرد در حالی که امام باقر و امام صادق علیه السلام نیز در مسجد نشسته بودند. یکی از یاران امام باقر علیه السلام گفت به خدا قسم من این شخص را دوست می دارم. امام فرمود پس به او بگو، چرا که این گفتن مودت و دوستی را پایدار می کند. اما توجه کنیم که ابراز دوستی و محبت تنها به گفتن الفاظ نیست. کمترین و پرارزشترین کاری که می توانیم بکنیم این است که لبخند بزنیم. صورت‌های خندان جذابترین چهره های هستند. احترام کردن، بوسیدن، نوازش کردن، هدیه و سوغات خریدن و این گونه حرکات همه نشانه عشق و دوستی است. کسی که این چنین باشد، اگر اهل کسب و تجارت باشد، مشتریان او فراوان می شوند. اگر مدیر تشکیلات باشد، افرادی که در زیر مجموعه او هستند و کار می کنند به او عشق می ورزند و وظایف خود را به خوبی انجام می دهند. چنانه که فرمانده لشکر باشد، افراد لشکر او سر به فرمان او خواهند بود. اگر عالم و روحانی باشد، مردم به او اقتدا میکنند و ارشادات و نصیحت‌هایش را به گوش جان میپذیرند و همچنان پدر و بزرگتری خانواده باشد، همسر و فرزندان به او علاقمند میشوند و محیط خانواده محیط مملو از محبت و آرامش و همکاری خواهد بود و همچنین افراد دیگر در محیط ها و پست های دیگر. دوستان شنونده، شما همچنان برنامه راه روشن را میشنوید از رادیو تاجیک صدای خراسان. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به سخنان کارشناس برنامه گوش بدهید.
حکمت 142 میفرماید التودد نصف العقل، دوستی نیمی از عقل. و در حکمت 143 می خوانیم که الهمو نصف الحرم، غم و غصه نیمی از پیری است. اما بحث اول، اینکه تودد نصف عقل، دوستی کردن و مهرورزی با مردم نیمی از عقل. عقل رو دو نوع دونستن، یکی عقل نظری و یکی هم عقل عملی. عقل نظری همان قوه اندیشه است که در انسان هست، انسان به وسیله اون فکر میکنه، نقشه میکشه، مشکلات رو حل میکنه، دانش خودش رو میافزایه، مجهولات رو به معلومات تبدیل میکنه. اینا نتیجه عقل نظری است. یکی هم عقل عملی، یعنی اون خرد و فهمی و شعور اجتماعی که سبب میشه انسان با مردم برخورد خوبی داشته باشه، آداب معاشرت رو بدونه و آیین دوستی و ارتباط رو بلد باشه، تا از این رهگذر هم حمایت‌های مردم رو داشته باشه و هنگام نیاز هم از این روابط و دوستی‌ها بتونه بهره ببره، برای اینکه انسان در زندگی اجتماعی محتاج به دیگران هست، هم کمک بگیره و هم کمک برسانه و این نیاز به عقل عملی داره. این ارتباط و نیاز به صورت متقابله. این هست که می‌فرماید تودد نیمی از عقله. گاهی باید انسان بگذره و مدارا کنه، گاهی باید احسان و نیکی کنه، گاهی به دیدار افراد بره، گاهی هدیه بده، گاهی تبریک و تسلیت بگه. اینها مصداق‌هایی از تودد و مهرورزی و دوستی با مردمه. پس اگر نیمی از عقل دوستی باشه، اون نیم دیگرش تدبر و تعقل و برنامه‌ریزیه در امور هست. و اما اینکه هم و غصه نیمی از پیری است، دو واژه اینجا هست. یکی هم به معنای غصه و اندوه و افسردگی، یکی حرم یا هرم با هی دو چشم، یعنی پیری و فرتوتی. پیری انسان هم دو جوره، یکی پیری طبیعیه که به صورت عادی با گذشت سال و بالا رفتن عمر و ضعیف شدن قوای جسمی حاصل میشه، یکی هم عارضیه، یعنی عامل بیرونی و روحی و روانی داره، مثل ترس، غم و غصه، نگرانی، تنهایی، فشارهای روحی و استرس‌ها و سختی‌ها و مصیبت‌هایی که بر شخص وارد میشه. اینها انسان رو زود از پا در میارن. گاهی میبینید کسی سن و سال کمی داره و نسبتاً جوان هست، ولی میبینید که شکسته شده، پیر شده. چرا؟ چون فشارهای زیادی بر او وارد شده، غم یا مصیبت یا ضربه های روحی دیده، یا غصه ها و نگرانی ها و عصبانیت ها او رو از پای در آورده. از این جهت هست که شاد زیستن سلامتی و طول عمر میاره. صله رحم رو هم که مایه طول عمر دانستن در روایات، شاید یکی از دلایلش هم این باشه که اون شادابی و نشاط روحی که در ملاقات‌ها و دیدارهای خیشان به دست میده، خود این سلامت جسم انسان رو هم تأمین میکنه و این نشاط باعث طول عمر هست. تأکید شده بر اینکه انسان هم و غم و قصه مال نداشته باشه، بر گذشته ها افسوس نخوره، برای اینکه نیمی از پیری قصه است. بنابراین نیمه دیگرش هم میشه همون ضعف جسمی و تحلیل رفتن قوای بدنی. خب سعی کنیم بر اساس حکمت‌هایی که در برنامه امروز مطرح شد، اولا با دیگران تعامل خوب و مهربانی و مهرورزی داشته باشیم و دیگر این که به خاطر اموری که ارزش نداره غم و غصه نخوریم، چون که این غصه ها هم شادابی رو از انسان میگیره، هم انسان رو زود پیر میکنه و هم زندگی رو به کام خود انسان و دوروبری ها و خانواده تلخ و تحمل ناپذیر میکنه.
خدای شما آن یگان خداست که تنها خدایی همو را سزا. خدای شما آن یگان خداست که تنها خدایی همو را سزا. نباشد خدایی جز او در جهان، که او هست بخشنده و مهربان، که او هست بخشنده و مهربان. نباشد خدایی جز او در جهان، که او هست بخشنده و مهربان، که او هست بخشنده و مهربان.
فراموش نکنیم که انسان در رفع نیاز زندگی محتاج به دیگران است و رفتارش با مردم یا به گونه دوستانه همراه با معاشرت نیکو خوش برخوردی گذشت و تشویق است و یا به گونه خصمانه همراه با قهر و غلبه و ترس. حالا اگر انسان در برابر مردم خشیم باشد، با قیافه در هم کشیده با آنها روبرو شود، نسبت به دیگران به اعتنایی کند، تکبر ببرزد، به سرنوشت آنها اهمیت ندهد و به جای دوستی دشمنی ایجاد کند، آسیب‌های گوناگون برای فرد و اطرافیان او ایجاد می شود که گاه خسارت‌های جبران ناپذیر را تحمیل می کند. بنابر این عقل حکم میکند که تا حدی ممکن انسان تلاش کند به جای دشمنی و درگیری به دوستی و ارتباط و برقراری پیوند بپردازد. دوستانی شنونده، در همین جا برنامه ما و پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. خدا یار و نگهدارتون. دوستان گرامی، کم کم با پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه ایرانی امروز را می شنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت‌های دانش‌بنیان نامیده می‌شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. شنوندگان شرکت مبتکران پتروپژوه سپاهان، یک شرکت فنی مهندسی پیشتاز در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی واقع در شهر اصفهان است. اعضای این گروه فعالیت خود را با تأسیس واحدهای کوچک شیمیایی در سال 1386 آغاز کردند و تا کنون بیش از 30 پروژه صنعتی را با موفقیت به انجام رساندند. این شرکت با در اختیار گرفتن متخصصین توانمند و با تجربه، علم را در خدمت صنعت قرار داده و به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است که از جمله آن می‌توان به ساخت اولین سیستم پیوسته مینی پالایشگاه قابل حمل اشاره کرد. همانطور که می‌دانید، ایران یکی از کشورهای مهم نفتی است و نزدیکی این کشور به کشورهای نفتی مهم دیگر از جمله عراق و بازارهای هدف مطلوب، ساخت کارخانجات تولید فراورده‌های نفتی را در این کشور جذاب کرده است. از این رو فراگردهای نفتی حوزه اصلی این شرکت می باشد. فعالیت‌های این شرکت تمامی خدمات مهندسی در حوزه فراگردهای شیمیایی و نفتی از جمله طراحی، ساخت تجهیزات، حمل و راه اندازی را شامل می شود. اگرچه احداث کارخانجات جدید بر اساس تکنولوژی های روز دنیا مهمترین فعالیت این مجموعه می باشد، با این وجود این گروه رفع ایراد از واحدهای صنعتی و یا افزایش ظرفیت و بهینه‌سازی آنها را اولویت کاری خیش قرار داده است. یکی از نقاط قوت این تیم ساخت کلیه تجهیزات پالایشگاهی در کارخانه این مجموعه می باشد. تیم مهندسی ساخت این شرکت در سالهایی که فعالیت خود را آغاز کرده است، تجهیزات پالایشگاهی مختلفی را تولید کرده است. فاکتور، کوره‌های پالایشگاهی، سیستم‌های برودتی و چیلر، مخازن ذخیره و سازه‌های فلزی پالایشگاهی، مبدل‌های حرارتی و دیگ بخار از جمله محصولاتی هستند که توسط این شرکت تولید می‌شوند. دوستان، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی با شما خداحافظی میکنم. درود و بدرود عزیزان.
دوستان شنونده و همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو